بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 کفایه آخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث المقدمه فی ان التبادر من علائم الحقیقت، اول عبارت ان قلت على هذا يلزم ان لا يكون هناك دلالتون اندل خطع و لقطع به ما لیسه به مرادن. عرض شد که مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که درباره الفاظ دو نظریه هست. نظریه خودشون و مشهور این بود که الفاظ وضع شدن برای ذات المعانی بدون قید، یعنی کلمه انسان وضع شده برای حیوان ناطق بدون قید. نظریه دوم نظریه منصوب به خواجه نصیر و ابن سینا بود. اینا فرموده بودن که الفاظ وضع شده برای معانی مراده. معانی مراده یعنی چی؟ یعنی متصوره مقصوده للتفهیم، یعنی واضح وضع کرده لفظ را برای لفظ انسان را به عنوان مثال برای حیوان ناطقی که مستعمل اون رو تصور کرده و قصد تفهیمش رو داره. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که این نظریه دوم به سه دلیل باطله که خدمت رفقا عرض کردیم. بعد فرمودند اراده و قصد معنا کردن از لوازم دلالت تصدقیه تصدیقیه کلامه، چون دلالت علی قولن بر دو قسم فرمودن هست، دلالت تصوریه، دو دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه دلالتی است که کلام دلالت بکنه بر این که این کلام و معنای اون مراد متکلمه و لذا میشه معنا رو به گردن متکلم بذاریم. خب ابن سینا و خواجه نصیر، آقای آخوند دارن میفرمان که آقایی که فکر کردید ابن سینا و خواجه نصیر گفتن دلالت تابع اراده است، مرادشون این نیست که الفاظ وضع شدن برای معانی مراده، بلکه چی؟ مراد اینها اینه که دلالت تصدیقیه تابع اراده است. آقای صاحب فصول مقصود خواجه نصیر و ابن سینا اینه که الفاظ وضع نشدن برای معانی مراده، نه، بلکه چی؟ این اراده و مراد بودن شرط دلالت تصدیقیه هست، نه اینکه الفاظ وضع شده باشن برای معانی مراده. یعنی مراد بودن و اراده کردن معنا شرط دلالت چیه؟ تصدیقیه هست، نه اینکه مراد بودن جزء المعنا باشه و الفاظ وضع شده باشن برای معانی مراده. تا اینجا رو که جلسات قبل خدمت رفقا عرض کردیم، اما یه اشکال اینجا پیش میاد. اشکال اینه که اگر دلالت تصدیقیه تابع اراده متکلمه، دلالت تصدیقیه تابع اراده متکلمه، یعنی زمانی لفظ رو میتونیم بگیم دارای دلالت تصدیقیه هست که چی؟ شخص اراده کرده و اون معنا رو تصور کرده و قصدش تفهیم اون معنا هستش، در این صورت میتونیم بگیم این دلالت تصدیقی وجود داره. لازمش اینه که در دو مثال دلالت تصدیقیه در کار نباشه. کجا؟ یک، مثال اول، جایی که شنونده اشتباه میکنه و یقین میکنه به چیزی که مراد متکلم نیست و مراد متکلم چیز دیگه یه. الان شنونده اشتباه میکنه، یقین میکنه به چیزی که اون چیز مراد متکلم نیست و مراد متکلم یه چیز دیگه است. اینجا باید بگیم که دلالت تصدیقی در کار نیست. چرا؟ چون اون چیزی که شنونده خیال کرده چی؟ مراد متکلم نیست و مراد متکلم یه چیز دیگه است. و چیزی که مراد متکلم نباشه دلالت تصدیقی درش نیست. مثلا من میگم جئنی به اسدن و مرادم از جئنی به اسدن، به اون شخصی که گفتم برام یه شیر بیار، رجل شجاعه. و شنونده فکر کرده که مراد من شیر واقعیه. الان این جئنی به اسدن من نباید دلالت تصدیقی داشته باشه. چرا؟ چون شنونده من یه چیزی رو از کلام من فهمیده که مراد من نیست. یه جا در جایی که شنونده اصلا هیچ اراده ای نداشته باشه، مثلا گوینده، و شنونده اشتباه میکنه و یقین میکنه به چیزی که اصلا مراد متکلم نیست. تو قسمت اول مراد متکلم اراده و مراد داشت، تا مرادش یه چیز دیگه بود. تو این مثال دوم اصلا اراده هیچی نداره، ولی شخص فکر میکنه چی؟ مرادش یه چیزی هست. مثل این که کسی نمیخواست یه حرفی رو بزنه، سهواً یه حرفی از ذهنش بیرون پرید، هیچ اراده ای نداشت، ولی شخص شنونده از این حرفی که از زبون این بنده خدا بیرون پرید یه چیزی رو بفرمایید چیکار کرد؟ مراد اون دونست. اینجا هم باید بگیم نیست، پس چون مراد متکلم نیست و دلالت تصدیقی تابع مراده. تو این دو مثال که تو اولی مراد چیز دیگه ای بود و در مثال دوم اصلا مراد چیزی نبود، یعنی متکلم هیچ اراده ای نکرده بود، باید دلالت تصدیقی در کار نباشه. مرحوم شیخ میفرماید ما قبول داریم که اینجا دلالت تصدیقی در کار نیست، منتها یه دلالت دیگه است به نام دلالت تصوریه. اینم بخونیم. ان قلت علی هذا، اگر بگویی بنابر این، بنابر کدوم؟ بنابر این که دلالت تصدیقیه تابع اراده است، یلزم الا یکون هناک دلالتون عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد. بنابر اینکه دلالت تصدیقی تابع اراده است، لازم می آید که نباشد آنجا، یعنی در کلام، دلالتی، بلا دلالتی، دلالت تصدیقی، که مثال اول هنگام خطای شنونده و قطع شنونده به ما، به چیزی که تو مثال من چی بود؟ شیر. تو مثال من چی بود؟ شیر. لیسه به مرادن، که اون چیز مراد متکلم نیست، بلکه مراد متکلم از شیر چیه؟ رجل شجاع هست. اول اعتقاد یا اعتقاد شنونده به ارادت شیئن، به اراده چیزی. مثلا گوینده ناخواسته میگه جا از زیدون، هیچ اراده ای هم نداشت، قصدش اراده کردن آمدن زید و تفهیم اون به مخاطب نبود. یه دفعه از دهنش پرید جا از زیدون. اول اعتقاد به ارادت شیئن فلم یکن له من اللفظ مرادون، در حالی که نمی باشد برای متکلم از لفظ مرادی، یعنی هیچ مرادی اراده ای نکرده، اشتباها به کار برده. اینجا هم باید بگیم دلالت تصدیقی در کار نیست. چرا؟ چون اصلا اراده ای و مرادی برای متکلم نبود. مرحوم آخون جواب می‌فرماید که قلت و میگوییم ما نعم لا یکون و هین ازن دلالتون، بله نمی باشد هین ازن در این دو مثال دلالتی، بل یعنی دلالت تصدیقی در کار نیست، بل یکون و هناکه بلکه می باشد در این دو مثال جهالتون، جهالتی در شنونده و زلالتون و گمراهی در شنونده، یحسب الجاهل دلالت، که گمان می کند اون جهالت و زلالت را جاهل دلالت، در حالی که اینجا دلالت تصدیقی در کار نیست، بلکه دلالت چیه؟ تصوری است. چون گفتیم در دلالت تصوریه بفرمایید اراده و مراد بودن ملاک نیست. ولا عمری یا امری، قسم به زندگیم یا زندگانیم فرقی ندارد، ما افاده العلمان، قسم به زندگیم یا زندگانیم آن چیزی که بیان کردن، افاده دادن اون چیز را دوتا بزرگان جناب ابن سینا و خواجه نصیر، من التبعیت، از تبعیت، یعنی تبعیت لفظ للاراده، تبعیت دلالت للاراده، علاما بیناه، بنابر اون چیزی که بیان کردیم ما اون رو، که گفتیم لفظ تابع اراده است، مال کدومه؟ دلالت تابع اراده است، مال کدومه؟ مال دلالت چیه؟ تصدیقیه هست. ما که گفتیم وله عمری ما افاده و الامنت تبعیت، یعنی دلالت تابع اراده هست، حالا ما بیانا، بنابرای اون چیزی که ما بیان کردیم، که ما گفتیم مال دلالت تصدیقیه هست، واضحون، یعنی دلالت تصدیقیه تابع اراده هست، لا محیصه ان، نیز چاره ای و لا گریزی از اون ما بینا، یعنی حرف ما درسته، ولا یکادو ینغزی تعجبی از صاحب فصول، ولا یکاد ینغزی تعجبی کیف رضی المتوحم، و تمام نمی شود تعجب من که چگونه راضی می شود متوحم جناب صاحب فصول، ان یجعل، این که قرار دهد کلام این دو علم را، این دو بزرگوار را، خواجه نصیر و شیخ ابن سینا را، ناظرن، ناظر الى ما ینبغی صدور، ما لا ینبغی صدوره عن الفا انفاضل، ناظر به چیزی که باید چیز بینید، وضع الفاظ برای معانی مراده، وضع الفاظ برای معانی مراده، ناظر به چیزی که شایسته نیست صدور اون چیز از انسان فاضلی، فضلن ام من هو علمون فی تحقیق و تدقیق، تا چه برسد به این دو بزرگواری که از علمها و کوها هستند، دو کوه هستند در تحقیق و تدقیق. یعنی دو بزرگوار که میگن دلالت تابع اراده، نه لفظ وضع شده برای معانی مراده، بلکه چی؟ بلکه مرادشون اینه که دلالت تصدیقیه تابع اراده است. اما بحث بعدی، جمله‌ای که از مفردادی درست شده، زیدون قائمون، زیدون قائمون، الان این جمله از زید و قائم درست شده، یا ضرب زیدون، بل اجماع دو تا وضع داره، یک وضع مفردات که زید هست و قائم، یکی وضع هیئت هاشون، یک وضع هیئت هاشون، هیئت عارضه بر مفردات متصله به هم. این مفرداتش گاهی اوقات جامده، مثل زید که وضعش میشه وضع شخصی، گاهی اوقات نه، بعضی از اون مفرداتش چیه؟ مشتقه. پس وضع مفرداتش خودش دو قسمه، وضع مفردات ماده شون وضع شخصیه، ولی هیئت اون وضعش نوعیه. مثلا زید زو یوده وضع شده، الان آقای واضح این سه حرف رو زو یوده رو در نظر گرفته، وضعش کرده این ماده زو یوده رو برای اون زید شخصی، الان وضع مفرد چیه؟ شخصیه. اما هیئتش چی؟ هیئت میریم تو بحث هیئت اگه مشتق باشه، هیئتش فاعل بودن زیده، شکل فاعل بودنش، این فاعل بودن زید یا مبتدا بودن زید که با چی نشونش میدیم؟ با زیدون که تنوین روشه. این مبتدا بودن زید در زیدون چیز قائمون، یا فاعل بودن زید در ضرب زیدون که از تنوین از اون حالت ذمه و مضمون بودنش میفهمیم. هیئتش وضعشیه، وضعش بفرمایید نوعیه، یعنی هیئت اسمی که اول میاد و منصوبه هیئت مبتدا هست. این هیئت رو، این تنوین رو، این هیئت مبتدا بودن رو شخص به ذهن آورده، بعد مبتدا رو وصف کرده برای این هیئت، یا هیئت فاعل بودن رو به ذهن آورده، اون از کلام ذمه داشتنش موقع و مرفوع شدنش موقع فاعل شدن، بعد لفظ فاعل رو وصف کرده برای اون چی؟ فاعل ها، هیئت فاعل بودن. ای پس مفرداتش خودش یا وضع مادشه که شخصیه، یا وضع هیئتشه، هیئت فاعل، هیئت مبتدا، هیئت خبر. دومین بحث هیئت، یه هیئت عارضه بر مفردات داریم که متصله به هم میکنه مفردات رو. زیدون قائمن که هیئت جمله اسمیه پیدا میکنه، یا ضرب زیدون که هیئت جمله فعلیه پیدا میکنه، که هیئت جمله اسمیه بحث شده برای ثبوت شیء لشیء، و هیئت جمله فعلیه بحث شده برای چی؟ ثبوت شیء لشیء، ثبوت شیء لشیء. اما هیئت جمله فعلیه بحث شده برای ثبوت شیء لشیء، تو هر دوشون ثابت شدن یک چیز برای یک چیز دیگه هست. سوال، آیا جمله غیر از این دو وضع، یعنی وضع مفرداتش که عرض کردن، گاهی اوقات وضع ماده شو در نظر میگیریم، گاهی اوقات وضع هیئت مفردات رو، یا وضع دوم یعنی وضع هیئت عارضه بر مفردات که این مفردات یا جمله اسمی هست هیئت عارضه شون، یا جمله اسمی هست یا جمله فعلیه، غیر از وضع مفردات و بعض وضع هیئت عارضه بر مفردات، آیا وضع دیگه غیر از این داره یا نداره؟ مرحوم صاحب کفایی میفرماید نه، جمله غیر از این دو وضع، وضع سوم نداره. یعنی یک وضع مفرداتش داره، یک وضع هیئت عارضه بر مفردات. به چه دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول، اگر در جمله وضع سومی باشه، لازمش یا لغویت یا تحصیل حاصل، و لازم و باطل فالملزوم مثلو. اگر وضع سوم بدون هدف باشه، وضعش میشه لغو، گفتم یا لغویت و تحصیل حاصل. اگر وضع سوم غیر از وضع مفردات و هیئت متصله مفردات، اگر وضع سوم غیر از این وضع، یعنی مفردات به علاوه هیئت عارضه، میشه یک وضع دیگه ای. میگه اگر وضع سوم بدون هدف باشه، وضعش میشه وضع لغو. اگر هدفش رسوندن معنا باشه، یعنی ثبوت شیء لشیء، که این میشه تحصیل حاصل، چون با همون وضع هیئت عارضه متصله بر مفردات این معنا چی؟ رسونده شد. دلیل دوم چیه؟ اگر در جمله وضع سوم در کار باشه، لازمش اینه که جمله دو مرتبه داله بر معنای خودش باشه. اگر در جمله وضع سوم در کار باشه، لازمش اینه که جمله دو مرتبه داله بر معنای خودش باشه، بل لازم و باطل، یعنی جمله نمیتونه دو مرتبه داله بر معنای خودش باشه، بل ملزوم و مثل، و پس جمله وضع سوم نداره. چ چون با دو معنای اول و وضع اول و وضع دوم زید ایستاده بودنش ثابت شد، وضع سوم هدف دیگه غیر از این نداره. بعد مرحوم آخوند فرمود شاید کسانی که قائل به وضع سوم هستن مرادشون همون وضع دومه، پس مخالف با ما نیستن. از سادس لا وجه لتوهم وضع للمرکبات، هیچ وجهی نیست برای توهم وضع، بله وضع نیست، وضع سوم غیر از وضع مفردات و هیئتها، وجهی نیست برای توهم وضع برای مرکبات، بله وضع گفتم میشه چی؟ وضع سوم غیر از وضع مفردات و وضع هیئات، هیئت عارضه. للمرکبات، برای مرکبات، یه جمله کلمات مرکب مثل زیدون قائمون یا ضرب زیدون. غیر وضع المفردات، غیر از وضع مفرد، بالا مفرد بشید اجزای تشکیل دهنده مرکب، حتما رفقا بنویسن ها، اجزای تشکیل دهنده مرکب که دو چیزه، یک اجزای مادی یعنی مفردات، دو اجزای صوری یعنی هیئات، یعنی هیئت عارضه و مفردات. گفتم بالا مفرد بشید اجزای تشکیل دهنده مرکب که دو چیزه، یک اجزای مادی یعنی مفردات، دو اجزای صوری یعنی هیئت عارضه بر مفردات. چرا لا وجه؟ ضرورت عدم الحاجت الیه، چون نیاز نیست به وضع سوم بعد وضعها به موادها، بعد از وضع مرکبات به مواد اون به مواد اون مرکبات، بالای مواد بنویسید مفردات این مرکبات، مفردات این مرکبات، فی مثل زیدون قائمون، در مثل زیدون قائمون. مراد از مواد عرض کردن دیگه، ماده زو یعوده وز شده برای اون زید خارجی، ماده قاف و همزه و میم وضع شده برای نشستن. بعد وضعها به مواد آفی مثل زیدون قائمون، جلوی فعلی اسمی هستی، و ضرب زید و ضرب امرون بکرن، که این جلوی چیه؟ فعلیه هست. بعد از وضع مرکبات به موادشون، در مثل زیدون قائمون و ضربه، ضربه ماده زور و به وضع شده برای زدن، و امر و بکر هم همینجور شخصی. وضع یعنی وضع مفردات مرکبات چی هن؟ وضعشون وضع شخصیه نه نوعی، چون واضع حرف مثلا زو و ده رو به ذهن آورده، خود این حروف رو وضع کرده برای زید خارجی، قائم هم همچنین، ضرب هم همچنین. و به حیات ها و به حیات این مرکبات، این عطب بر مواده هاست ها، به حیات این مرکبات المخصوصه، حیات مخصوصه که هر مرکبی یک هیئت مخصوصه ای دارد، من خصوص اعرابه ها، این بیان حیات ها، حیات مخصوص است، از خصوص اعراب اون مرکبات، اعرابی که در مرکبات به کار رفته. وضع اعراب عرض کردم تو توضیح نوعیه، یعنی زیدون قائمون اعرابی داره که در زید، اعراب چیه؟ تنوین اومده، این تنوین در زیدون قائمون داله بر مبتدا بودنشه، داله بر مستند الیه بودن زیده. یا ضرب زیدون امرن، مثلا نصب امرن دال بر مفعول بودن این امرن هست، که وضع اون وضع نوعیه، یعنی وضعشون وضع خصوصی و شخصی نیست، بلکه کلی رو شخص به ذهن میاره، بعد میاد لفظ و وضع برای اون کلی رو به ذهن میاره، بعد میاد لفظ و وضع میکنه و برای کلی مستند الی. خب و به حال مثلا من خصوص اعرابها نوعیان. الان ببینید چی زیدون وصف شده اعرابش چیه؟ اون یعنی برای مسند الی بودن. هیئت زیدون مرفوع وصف شده برای مسند الی، فقط خصوص این نیست، هر چیز که اعرابش اینجور باشه میشه مسند الی. و منها یعنی از اون حیات هست، این هیئت متصله رو میخواد بگه، از اون حیات هست خصوص و دقت کن رفقا، واضع موقع وضع زید، اون اعراب زید رو که داده خصوص رفع زید رو به ذهن نیاورده موقع وضع، بلکه چی؟ کلی رو به ذهن آورده، بعد کلی رفع رو وضع کرده برای مسند الی بودن، یا کلی رفع رو وضع کرده برای بفرمایید برای فاعل بودن، یا کلی نصب و وضع کرده برای مفعول بودن. وضعشون میشه وضع نوعی، یعنی فقط مرفوع بودن زید یا مرفوع بودن امر رو به ذهن نیاورده، بلکه چی؟ کلی رفع رو به ذهن آورده، کلی نصب رو به ذهن آورده، وضع کرده برای مفعول بودن، کلی رفع رو به ذهن آورده، وضع کرده برای چی؟ فاعل بودن. و منها از اون هیئات هست، هیئت‌های متصله عارضه بر چیز جمله، خصوص هیئات مرکبه، خصوص هیئات مرکبه، این وضع دوم هیئات هست که چی؟ قسمت دوم هیئات، نوع دوم هیئات هست که هیئت عارضه بر مفردات متصله است. و منها از اون هیئات هست خصوص هیئات مرکبه از الموضوع که وضع شدن لخصوصیات نسب و اضافات، برای نسبت ها و اضافات خاصه به مزایا هل خاصه، که این نسبت ها گاهی اوقات صرفا نسبت مثل زیدون قائمون، گاهی اوقات علاوه بر نسبت دل بر چیز دیگه هم هست، مثلا این ان زیدن قائمون، الان این علاوه بر نسبت که ما آمدیم قائمون رو نسبت دادیم به زید، یه خصوصیت دیگه هم داره، تأکید و حصر، انما زیدون قائمون و غیر تأکید و حصر، مثلا دوام، جمله اسمی داله و دوامه، بداهتا، چرا حاجتی نیست، چرا حاجتی نیست، بداهتا ان وضعها کذالک، به خاطر ضرورت این که وضع مفردات این چنین، وضع مفردات این چنین، یعنی وضع به موادها و حیاتها، وافن به تمام المقصود منها، کافی است، وافی است به تمام تمام شدن مقصود از این مفردات، کما لا یخفا، چون که مخفی نیست، این دیگه برای رساندن مقصود همین دو تا وضع، وضع مفردات، وضع حیات کفایت میکنه. من غیر حاجت الى وضع آخر لها به جملتها، بدون نیاز به وضع سومی دیگر برای اون مرکبات به جملتها، این نیازیست مفردات و مرکبات رو یه دفعه با هم در نظر بگیره بعد بیاد یه وضع سومی برای مفردات و مرکبات با هم بکنه، چون مقصود رو همون که رسوندن معناست وضع دو تا وضع اول میرسونه. ما استلزامهی الدلالت علی المعنی، دلیل دومه، پس چون کفایت میکنه نیاز نیست، وقتی نیازیست اگه بیاریم یا باید بگیم دلالت بر چیزی میکنه یا نمیکنه، اگه دلالت میکنه میشه تحصیل حاصل، اگه دلالت نمیکنه میشه لغو. ما استلزامی الدلالت علی المعنا، با استلزام این وضع آخر دلالت بر معنا را تارتن به ملاحظت وضع نفسها و اخرى به ملاحظت وضع مفرداتها، با استلزام لازم داشتن وضع سوم دلالت بر معنا را تارتن به یه بار به ملاحظه وضع نفس مفردات و اخرى به ملاحظه وضع مفرداتش، این وضع نفس، این وضع سوم. و لعل المراد من العبارات المهمه لذالک، شاید مراد از عباراتی که به وهم انداخته وضع سوم را هو، مراد همون وضع حیات هست، علاهده غیر وضع المواد، یعنی وضع همون هیئت عارضه، یعنی وضع دوم، یعنی مراد اون هم که اینو میگم همین وضع دومه و وضع حیات علاهده غیر وضع المواد، غیر وضع مواد، یعنی وضع دوم رو میگن. لا وضعها، نه وضع مرکبات به علاوه مفردات، مفردات به علاوه حیات، یعنی وضع سوم، علاوه بر وضع هر یک از مفردات و حیات عارضه. یعنی ما وضع مجموعی نداریم، یه وضع مفردات داریم، یه وضع هیئت عارضه. اینجوری نیست که مفردات و هیئت عارضه هم رو هم یه وضع سومی داشته باشن. مراد اون هم که میگن وضع هست، همین وضع دومه. صلی الله علی سیدنا ابوالغوث مصطفی محمد.